أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمه الهدات المهدیین. سالگرد ارتحال عالم ربانی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرا رسید. احیای خاطره گران قدر این حکیم متعله به نقل آثار علمی او، مرحوم استاد علامه طباطبایی قدس سره رهاورده فراوانی داشت که یکی از اون ره توشه‌هایش تحلیل این مسئله است که قرآن چگونه بشر را هدایت می کند. اگر قرآن برای هدایت انسان است، این اصل اول که هدن لناس، و اگر انسان یک موجود زنده فکری، این اصل دوم، و اگر به زیستی انسان به تفکر او بسته است که اگر خوب اندیشید زندگی خوبی دارد، و اگر بد اندیش بود زندگی تباهی دارد، این اصل سوم. قرآن چه میگوید؟ من هادی مردمم. آیا جز از راه فکر انسان را هدایت می کند؟ و آیا انسان از غیر راه فکر راه دیگری برای نیل به حیات طیب دارد یا نه؟ مرحوم استاد می فرمودند که قرآن نه تنها مدعی هدایت انسان است، نه تنها میگوید هدن لناس، بلکه میگوید بهترین راه و محکمترین راه را قرآن ارائه می دهد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، به اون هدفی که اقوام است یا به اون راهی که اقوام است رهبری می کند. این دو ادعا را قرآن کریم دارد که هم هادی مردم است و هم طرز هدایتش بهترین طرز است. یهدی للتی هی اقوام. اگر انسان موجود فکری است که با علم زنده است، فکر و علم در تقسیم اول به دو قسمت منقسم می شود و در قسمت طولی به سه قسم: فکر یا تقلیدی و یا تحقیقی. اگر تحقیقی شد یا از راه علم حصولی و تفکر یا علم حضوری و شهودی و راه دل، که بیش از این سه راهی نیست، یا تقلید یا تفکر حصولی به منطقی و فلسفی یا تهذیب نفس و تدهیر دل، یا عرفان یا برهان یا تقلید. قرآن تقلید را ترک کرد، برهان و عرفان را شکوفا کرد. نه اجازه داد کسی در امور جهان بینی مقلد باشد و نه مقلدان را میپذیرد. پس راه تقلید را قرآن در جهان بینی و معارف بالکل بست و راه تحقیق را گشود. این راه تحقیق از اینجا شروع می شود که حقایقی در عالم هست و انسان به اون حقایق آگاه نیست و راه رسیدن به اون حقایق باز است، چه با پیمودن راه به اون حقایق میتوان رسید. این راه را قرآن تبیین کرد که یا راه فکر و اندیشه و بحث و درس است، یا راه عرفان و تقوا و تهذیب نفس و صفای دل، که جمع هر دو ممکن است اما بدون هیچ کدام نیل به حقیقت میسر نیست. یا راه استدلال و یا راه تهذیب نفس. اگر قرآن راه تحقیق را گشود، هر دو بخشش را با نمونه‌های فراوانی ارائه داد. در راه تحقیق فکری گاهی ما را به تفکر، تدبر، تعقل، تعلم دعوت میکنه. اینها عناوینی است که به تعبیر استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه حدود 300 آیه در این محور است که ما را به تعقل، به تفکر، به تدبر و به علم فرا می‌خواند. راه علم جز این است که انسان از معلوم پی به مجهول ببرد. راه تفکر جز آن است که انسان اون چرا می داند مایه اولی قرار بدهد و از او به مجهولاتش پی ببرد. غیر از این چه راهی نیست. این راه تفکر را به فطرت واگذار کرد، فرمود بیندیش. چی جور بیندیشی را؟ از فطرتت مدد بگیر که از معلوم باید پی به مجهول برد. اینجا مسئله منطق مطرح. در این بخش از منطق حمایت کردند و همه اشکالهایی که بر طرز تفکر منطقی وارد بود نقل و نقد کردند. فرمودند قرآن کریم روش منطقی را میپذیرد. یعنی یک انسان بخواهد از معلوم به مجهول برسد جز راه منطق راه دیگری ندارد. در این بخش اشکالاتی است که منطق میراث سرزمین کفر است. یک، منطق برای این آمده که جلو مکتب انبیا را بگیرد. دو، بین علمای منطق اختلاف است. اگر منطق راه صحیحی می بود در پیمودن این راه اختلاف رخنه نمی کرد. سه، عده از منطق دانان به اشتباه افتادن. چهار، و شبهاتی نظیر اینا. بنابراین راه منطق راه صحیحی نیست. نمی شود با تفکر منطقی، با استدلال های منطقی انسان از معلوم پی به مجهول ببرد. جواباً فرمودن این که گفته شد در منطق اختلاف است، نه اختلاف در یک مسئله عقلی دلیل بطلان اون مطلب و نه اتفاق سند صحت اون مطلب. اگر کسی در علم نقلی خواست به یک امر تکیه کند، احیانا به اجماع و اتفاق کارش را مستند می کند. ولی در بحث عقلی نه اختلاف صاحب نظران دلیل بطلان اون مسئله و نه اتفاق و اجماع صاحب نظران سند صحت اون بحث. برای یک متفکر نه اتفاق و اجماع دیگران در یک بحث عقلی راه گشاست و نه اختلاف اهل نظر راه زن است، چون در بحث عقلی انسان است و معلومات اولیه است و مدعای بحث ولا غیر. نه اختلاف و تفاوت نظر صاحب نظران رهزن یک متفکر است، نه اجماع و اتفاق و صلح کل دیگران راهگشا است. در بحث های عقلی متفکر آزاده می خواهد و بحث آزاد می طلبد. بحث آزاد آن است که مدعا مجهول تلقی شود. راه جز بدیهیات اولیه نباشد و یا بیان یا مبین در اینجا سهم دارد، وگرنه هیچ نقشی ندارد. ما اگر مدلول و مدعا را پذیرفتیم و به دنبال دلیل گشتیم، این علم علم نقلی است نه علم عقلی. اون بحثی که میگوید اون چنان بیندیش که به این اصول صدمه ای وارد نشود، این بحث نقلی است نه بحث عقلی. بحث عقلی آن است که بحث نتیجه را احیا کند، نه نتیجه مسلم به بحث فرمان بدهد این چنین بحث کن اون چنان بیندیش. کلامی که در او مدعا مفروغ عنه تلقی شد بعدن به دنبال ادله میگردند، اون علمی نقلی نه بحثی عقلی. اگر قبل از تحقیق محور بحث بسته شد به یک متفکر گفتند طرزی بیندیش که به پلون اصل یا به بهمان اصل آسیب نرسد، این بحث بحث نقلی، بحث بسته، بحث آزاد و عقلی نیست. بنابراین بحث عقلی آن است که نه از اختلاف کسی به عنوان راه زن و نه از اتفاق کسی نام راه گشا استفاده بشود. اگر در منطق اختلافی بین صاحب نظران، این دلیل بطلان مسائل عمیق منطقی نیست. اگر در یک علمی هم همه اتفاق کردند، این سند صحت اون مسئله نیست. یک صاحب نظر نه از اختلاف می هراسد نه از اتفاق طرفی می بندد، اوست و عقلش به بدیهیات اولیه و پیمودن راه های بدیهی و رسیدن به مدعا. این حرف را ابن سینا در ابطال سفسطه و بطلان جدل مغالطی بیان کرده. پس اگر احیانا بین صاحب نظران منطق و در نتیجه بین صاحب نظران فلسفه در یک مطلبی اختلاف است، نباید این اختلاف را سند بطلان اون مسئله دانید، نه اختلاف در یک امر نه اختلاف از یک امر. وقتی اون مرد یهودی به مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین گفته است شما بعد از ارتحال رسول اکرم طولی نکشید که اختلاف پیدا کردید، فرمود اگر امت اسلامی از رسول اختلاف دارد شما در رسالت کلیم اختلاف کردید، شما در اصل دین اختلاف کردید، نه اختلاف در یک امر، نه اختلاف از یک امر. سند بطلان اون مسئله در بحث های عقلی نیست. و اما این که گفته شد منطق میراث جاهلیت است، صرف این که چیزی از گذشته به ما رسید و در جاهلیت رواج داشت سند بطلان اونید، این ادبیات عرب است که میراث جاهلیت است و فهمیدن بسیاری از ظرایف ادبی کتاب و سنت در پرتو آشنایی به ظرایف ادبی جاهلیت است. اگر کسی بگوید ما نیازی به ادبیات عرب نداریم چون میراث جاهلی است، او از طعم فصاحت قرآن و بوی بلاغت قرآن بی بهره. اون چه که در جاهلیت بود اون سنت های ناروای جاهلی مذمومه، نه هنرهای علمی اونها. وانگهی پاسداران دین در برابر این میراث دیگران ایستادند، سخنی را شیخ اشراق سهروردی در مطارحات و تلویحاتش میگوید که گوشه ای از اون سخن را مرحوم صدر المتعلهین در اسفار نقل کرد. سهروردی میگوید گروهی چشمشون به دروازه یونان دوخته بود ببینند صادرات مطبوعات یونان چیست، هر کتابی که نام یونانی داشت، هر مؤلفی که نامش یونانی بود در سرزمین ما خریدار داشت. اینها فکر میکردم هر کتابی که نام یونانی دارد فلسفه است و هر مؤلفی که یونانی است فیلسوف است. ما در برابر این فکر ایستادیم، قصد و سمین واردات را میسنجیم، با مطالب عقلی تطبیق میکنیم، اگر حق بود میپذیریم ولو از دیگر بلاد آمده باشد و اگر باطل بود نمیپذیریم ولو از سرزمین ما رویده باشد. پس این چنین نیست که اگر منطق از دیار دیگران آمد باطل است و طرز تفکر منطقی طرز صحیحی نیست. و این که گفته شد منطق و احیانا فلسفه
به این منظور به سرزمین اسلامی آمده که جلو وحی و رهاورد اولیا را بگیرد، چرا از این روش بهره صحیح نبریم؟ اگر کسی به شمشیر اعتراض کند، بگوید چون انبیا را با شمشیر کشتند پس شمشیر بده، یا باید شمشیر را از دست افرادی که قتل و نبیین به غیر حق گرفت و انزل الحدید فیه بأس شدید را با شمشیر احیا کرد؟ درست است که در برابر ملل انبیا نهری را متفکران مادی آوردن، انبیا چیزی نیاوردن که بشر در برابر او بدلیش را نیاورده باشد، ولی در همه محورها باید ایستاد و جلو بدل تراشی را گرفت. انبیا ربوبیت آوردن، طغات زمانه اول در برابر رب ایستادن، گفتن عالم ربی ندارد. وقتی تفکر انبیا جا افتاد، اینها گفتن درست است که بشر نیازمند به رب است، ولی رب ماییم، انا ربکم الاعلا، ما علمت لکم من اله غیری. تا میسورشون بود در برابر دعوت به ربوبیت سرسختی کردن، وقتی به زمین افتادن گفتن ربوبیت لازم است، بشر رب می خواهد، ولی رب مایی نه دیگران. این مرحله ربوبیت. بعد از ربوبیت مسئله وحی و نبوت است. انبیا وقتی جریان وحی و نبوت و رسالت را ترک کردند، طغات روزگار در برابر نبوت ایستادند، گفتند بشر پیغمبر نمی شود. وقتی با کوشش های مستمر انبیا نقش نبوت جایگزین شد، طغات روزگار گفتند نبوت حق است، ولی انبیا اینهایند، سلسله متنبی ها کمتر از سلسله انبیا نیست. همونطوری که انبیا در عالم فراوان بودند، متنبیان هم کم نبودند. در برابر هر پیغمبر یک متنبی. در بخش امامت وقتی انبیا مسئله امامت را طرح کردند، طغات در برابر داعیه امامت ایستادگی کردند. وقتی مسئله امامت جا افتاد، اونها داعیه خلافت و امامت نسبی را با جعل اکاذیب در سر پروروندن، امامت بدلی در برابر امامت اصیل، وحی بدلی در برابر وحی اصیل. اگر قرآن بود در برابرش نوشتار مسیلمه کذاب هم بود، اگر نبوت بود تنبیم بود، اگر ربوبیت بود دعوای انا ربکم الاعلا هم بود. فقط عقل متفکر حکیم و منطقی که از بدیهی به نظری راه پیدا میکنند. بیانی را معصوم علیه السلام فرمود که شما هرگز عقیده خود را از اشخاص نگیرید. دینتون را از عقلتون بگیری نه از دیگران. کسی که با عقل متدین شد به این زودی دین را از کف رها نمی کند. کسی که به اتکای این و آن یعنی تقلید مسلمان شد، به تکیه این و آن دیگر هم از اسلام خارج می شود. من ادخله الرجال فی الدین اخرجه آخرون من الدین. انسانی که دینش را به گفته زید و طغات روزگار در برابر نبوت ایستادن، گفتن بشر پیغمبر نمی شود. وقتی با کوشش های مستمر انبیا نقش نبوت جایگزین شد، طغات روزگار گفتن نبوت حق است ولی انبیا اینهایند، سلسله متنبی ها کمتر از سلسله انبیا نیست. همونطوری که انبیا در عالم فراوان بودند، متنبیان هم کم نبودند. در برابر هر پیغمبر یک متنبی. در بخش امامت وقتی انبیا مسئله امامت را طرح کردن، طغات در برابر داعیه امامت ایستادگی کردند. وقتی مسئله امامت جاف داد، اونها داعیه خلافت و امامت نسبی را با جعل اکاذیب در سر پروروندن. امامت بدلی در برابر امامت اصیل، وحی بدلی در برابر وحی اصیل. اگر قرآن بود در برابرش نوشتار مسیلمه کذاب هم بود، اگر نبوت بود تنبیم بود، اگر ربوبیت بود دعوای انا ربکم الاعلا هم بود. فقط عقل متفکر حکیم و منطقی چه از بدیهی به نظری راه پیدا میکند. بیانی را معصوم علیه السلام فرمود که شما هرگز عقیده خود را از اشخاص نگیرید، دینتون را از عقلتون بگیرید نه از دیگران. کسی که با عقل متدین شد به این زودی دین را از کف رها نمی کند. کسی که به اتکای این و آن یعنی تقلید مسلمان شد، به تکیه این و آن دیگر هم از اسلام خارج می شود. من ادخله الرجال فی الدین اخرجه آخرون من الدین. انسانی که دینش را به گفته زید و عمر گرفت، به دستور بکر و خالد می بازد. این است که امیر علیه آلاف و سلاف و تحییت و سنا فرمود اعرف الحق تعرف اهله. تو حق را بشناس صاحب حق شناخته می شود. تو متفکر و حکیم باش، طرز فکرت فکر عقلی باشد، صاحب حق را می شناس. و اگر از راه چشم و گوش مسلمان شدی، از همین راه دست از اسلام می کشی. اگر با دل مسلمان شدی، دلت به دست مقلب القلوب است و بس. بنابراین اگر در منطق اختلاف است، اختلاف و ائتلاف در مسائل اجتماعی و علوم اعتباری بی نقش نیست، ولی در جهان بینی و مسائل عقلی نقشی ندارد. اگر اختلاف سند بطلان است، در کدام رشته علمی صاحب نظران ما مخالف هم نیستند. این اصول ماست که لبریز از نظرات گوناگون صاحب نظر است. این فقه ماست که با اختلاف نظر توأم است. اون حدیث ماست که با اختلاف نظر آغشته است. اون ادبیات ماست، اون دیگر رشته های علمی ماست که صاحب نظران مختلف هست. علم معصوم است نه عالم، اون هم علم حقیقی نه علم اعتباری. منطق معصوم است نه منطقی، حکمت معصوم است نه حکیم. منطق یعنی راه مستقیم از بدیهی به نظری، این بنای منطق است، این معصوم است. آیا راه بین بدیهی و نظری در نظام علمی هست یا نه؟ اگر راه نیست که دعوت به تفکر و تدبر کرا، اگر راه هست این راه آغازی دارد و انجامی دارد و صراط صراط مستقیم است و به تعبیر استاد رضوان الله علی در بستر صراط مستقیم، نه اختلاف است و نه تخلف. صراط مستقیم آن است که نه پیمودنش بی سود است که به مقصد نرسد، نه محورهای خود این صراط با هم ناسازگارند. اختلاف آن است که دو چیز جای هم قرار بگیرند. تخلف آن است که این واحد گاهی باشد گاهی نباشد. اگر این واحد گاهی هست و گاهی نیست، این ضربه را میگویند تخلف. اگر گاهی این واحد است گاهی اون واحد مقابل، این را میگویند اختلاف، که هر کدام خلیفه دیگری و خلف دیگری و پشت سر دیگری می آید. در بستر صراط مستقیم نه اختلاف است و نه تخلف. راه برای رسیدن به حقیقت باز است و این راه معصوم است نه رونده. اگر رونده یانن اشتباه کرد، دلیل بی ارزشی راه نه. هیچ راهی بالاتر از قرآن کریم نیست. خدا این راه را چه صراط مستقیم است این چنین ستود همود کتابا که لم یجعل له عوجا قیما. این کتاب اعوجاج و ناسازگاری در بستر این راه نیست، چون اعوجاج و ناسازگاری در مسیر قرآن نیست، چون خود مستقیم است میتواند قیم ناس باشد. این کتاب چون مستقیم است میتواند قیم و قیوم باشد، چون کلام قیوم است که ان ربی لعلا صراط مستقیم که هو الحی القیوم. این کتاب مستقیم میتواند قیم باشد. معذالک چقدر مفسران ما لغزش داشته بدارند. اگر مفسر اهل لغزش بود، از من بگوی عالم تفسیر گوی را، چه اگر او لغزی دلیل لغزش راه نیست. اگر منطقی اشتباه کرد، دلیل بطلان منطق نیست. اگر فیلسوف لغزی، دلیل بطلان فلسفه و حکمت نیست. اگر اختلاف بین رونده هاست، راه مستقیم است. و اگر اشتباه در سالکین است، راه بی اشتباه است. این طرز تفکری است که قرآن ما را از بدیهی به نظری فراخواند.